بسم الله الرحمن الرحیم و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. عرایض امروز بنده عمدتاً درباره دو تا از ستاره های درخشان، قهرمانای علم و هنر و ایمان و عمل در جامعه‌مون هست که در سالگرد اونها قرار گرفتیم. جزوه‌ای هم که خدمتون داده شده یه شرحی است که برای یکی از اونها نوشته شده. ولی از اونجایی که بحث ما تو این جلسات بحث قرآن هست، فکر کردم به جایی که فقط راجع به اشخاص صحبت بکنیم، راجع به زمینه‌ها و موجباتی که باعث شد که چنین شخصیت‌هایی پرورش پیدا بکنن، در مقدمه ابتدا راجع به اون مسائل صحبت بکنیم از قرآن و بعد وارد زندگی این دوتا شخصیت بشیم. عنوان عرایض من قهرمان ستایی و غریزه رقابت هستش. بحث اینه که انسان یکی از ویژگی‌های ممتازی که داره و وجه تمایز او با سایر موجودات، با سایر حیوانات هست، همین احساس نخبه‌گرایی است. دنبال نخبه‌ها می‌گرده، قهرمان رو ستایش می‌کنه و در درونش احساس رقابت وجود داره. هیچ حیوانی دنبال نمونه های برتر نیست، هیچ حیوانی قهرمان نداره، فقط در انسان ها هست. قهرمان هم در یه رشته دورشته نیستن. بشر هم در زمینه های ورزشی دنبال ستاره ها هستش. جوانای کشورهای امریکای لاتین میبینیم که برای فوتبالیست ها چطور احساسات به خرج میدن. مهمترین شخصیت های جامعهشون فوتبالیست ها هستن. اینجا چقدر بسکتبال مهمه، وقتی که مسابقات لیکرز و شهرهای دیگه میشه چطور شهر تعطیل میشه. در همه رشته های ورزشی، همه رشته ها، ده ها یا صد ها رشته، المپیک اصلا برای همین تأسیس میشه، برای اینکه ستاره های مختلفی رو در رشته های متعدد نشون بدن، مدال های طلا رو نمایش بدن دیگه. بشر نیاز داره که از نظر فیزیکی قوی باشه. خوشش میاد ستاره های درخشانی رو که بتونن اینطور از اندامشون، از عضلاتشون استفاده بکنن. این یه نیازه طبیعی هم هست، خدا گذاشته در ما. تنها در نیروی جسمی نیست، در رشته های هنری هم همینطور، در نقاشی، در موسیقی، در خط، در تئاتر، در سینما، همه رشته های هنری میبینیم که چه رقابتی هست. جایزه آسکار برای چی میذارن؟ چقدر میبینیم برنامه های تلویزیون به خودش اختصاص میده؟ چطور مردم چشم دوختن ببینن کیا جایزه میگیرن؟ بهترین بازیگرا کیا هستن؟ اونا رول مدل میشن. در رشته های علمی هم همینطور هست. نام اینشتین رو نمیدونم، نیوتن و امثال هم اینا تا تاریخ خواهد بود، اینا میدرخشه. همینطوری که در واقع المپیادهای ورزشی هست، از این طرف آسکر گذاشتن، از اون طرف هم جایزه نوبل هست و انواع این جایزه ها. و به جز اون در صحنه های جنگ، سردارهایی که معروف میشن، در صحنه سیاست مصدق ها دیگران قهرمان میشن و همچنین در صحنه اخلاق، در معنویات، انبیا، اولیا، انسان‌های برجسته‌ای که از اون طرف قهرمان میشن. این یعنی خصلت انسانه که نیاز داره به یک ستاره‌های درخشانی، الگوهایی رو تو هر زمینه میطلبه و همین‌ها انگیزه ایجاد میکنه که آدم وضعیت خودش رو بالا ببره، چه جسمش رو، چه هنرش رو، چه حضورش رو در صحنه‌های سیاسی، چه علمشو و بقیه نیازهایی که ما داریم پا به پای هم باید پیش بره. قرآن هم از این خصلت، از این نیاز ما استفاده کرده و مرتب ما رو سوق میده که مدلی داشته باشیم، بیفتیم تو این رقابت. تو سوره انعام داستان پیامبران رو وقتی که تعریف میکنه، 16 تا پیامبر رو پشت سر هم چه فضیلت هایی داشتن، چه امتیازی داشتن، میگه اولئک الذین هدی الله، اینا کسانی هستن که خدا هدایتشون کرده. فبه هداه مقتده، به هدایت اینا اقتدا بکن. نمیگه که شخص پرست باش، برو دنبال اینا، به هدایتی که خدا اینا رو کرده اقتدا بکن. پس در واقع به ما هم داره یه رول مدل نشون میده دیگه. یا در جای دیگه میگه کسانی که واقعا به خدا و رسول ایمان آورده باشن، اینا میپیوندند به کسانی که، به کیا؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقن. چه رفیقای خوبی! میگه تو خط بیفتی رفیقات عوض میشن، و رفیقات میشن پیامبران، میشن تصدیق کنندگان پیامبران، مهاجرین و انصار، حواریون مثلا، میشن شهدا، اونایی که مدل، الگو، نمونه های مکتب شدن، میشن صالحین، مصلحان جامعه، کسانی که با مفاسد مبارزه کردن، قهرمانای جامعه. ببینید قرآن ما را هی داره سوق میده، میخواید رفیقاتون رو عوض کنید، برید تو جمع اونا، با اونا رفیق بازی بکنید. حسن اولئک رفیقن، چه رفیقای خوبی! یا در جای دیگه میگه که مردم سه دسته بیشتر نیستن. من هم ظالمون لنفسه، بعضیا به خودشون ظلم میکنن، این استعداد قهرمان شدن رو ندیده میگیرن، خودش رو ضایع کرده. بعضیا من هم مقتصدون، میانه روان، قهرمان نمیشه ولی بالاخره گلیم خودش رو از آب بیرون میکشه، یا آدمیست که موفقه. ولی میگه بعضیا سابقون بالخیرات، پیشتازن، پیشاهنگن در خیر، در آنچه که خوبه، هر چی فرهنگ، علم، دانش، در هر چیزی که خوب هست پیشتاز هستن. البته این خصلت قهرمان پروری، قهرمان ستایی، نخبه گرایی آفاتی هم داره، مثل هر چیز دیگه. یکی از آفاتش همین شرکه، همین بت شدن هاست، شخصیت پرستی هاست. حالا یا ستاره های سینما، هنرمندا، تمام فکر و هم مقام جوان ها رو میگیرن، یا سرداران، یا شخصیت های سیاسی، یا شخصیت های دینی، امام ها، پیامبران، پسر خدا میشن، نمیدونم سایه خدا میشن. پس همیشه این خطر هست که این الگوها اگر درست باشون برخورد نکنیم، خود اونا آفت میشن، تقصیر اونها نیست، این ماییم که باید از این الگوها درست استفاده بکنیم. و آدم خودشو گم میکنه، خودشو فراموش میکنه و شیفته اینها میشه. دومی که آدم ممکنه الگوهای عوضی بگیره. قرآن از قوم لوط برای ما مثال آورده که چطور سبقت مردم قوم لوط در سکس واقع شد. میگه آیا شما کاری رو دارید، فسادی رو انجام میدید، ما سبقکم بها من احد من العالمین، از همه مردم دنیا جلو افتادید، از همه پیشتاز شدید، ولی در چی؟ در همجنس بازی. یا در جای دیگه از قارون و فرعون و هامان میگه، در این سبود زر و زور و تزویر. قارون که قرآن میگه آنچنان ثروتمند بود که حتی کلید گاو صندوقاش و 7-8 تا مردم گردن کلوف باید حمل میکردن، فقط کلیدا رو، 7-8 تا آدم لازم بود کلیدا رو حمل کنه. این چه ثروتی! اون موقع که حساب بانکی و کردیت و این حرفا که نبود، توی گاو صندوقا میذاشته. فرعون هم که سمبل تحمیق مردم، هامان هم که فرمانده لشکر بود، میگه و ما کانو سابقین، اینا سبقت نگرفتن، گرچه به معیارهای زمانه اینها پیشتازها بودن در ثروت، در قدرت، در سلطه دینی، ولی میگه نه، اینا نه از قدرت خدا تونستن جلو بزنن و نه جزء پیشتازان بودن، گرچه در معیارهای زمانه اینها پیشتاز شمرده میشن. قرآن از جمله از واژه‌هایی که استفاده کرده که این خصلت رقابت رو در ما برانگیزه، یکی واژه تنافسه. تنافس تنفس باب تفاعل تنفسه. شما دیدین وقتی اسبهای مسابقه وقتی که خیلی سرعت میخوان بگیرن، وقتی میرسن به خط پایان، دیدین چه نفس نفسی میزنن در رقابت با هم. قرآن وقتی که نعمات آینده رو داره میگه، میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در یه همچین چیزایی رقابت تنگا تنگ بکنید مثل اسب مسابقه، یعنی سرعت بگیرید، سبقت بگیرید، به تنفس بیفتید، یعنی تمام حجم ریتون رو برای تلاش دنیایی به کار ببرید. یا حتی تو بهشت هم میگه یتنازعون فیها کأسن لا لغو فیها ولا تأثیم، جام شرابی رو که البته درش نه گناه نه مستی هست رقابت دارن برای ربودن اون جام، گویا در خود بهشت هم باز توقفی نداره این کمال، اونجا هم رقابت برای ربودن این جام هست. یتنازعون رو آورده. پس دائما این تکاپو و تلاش انسان برای اینکه بالاتر بره همچنان ادامه داره. تشبیه جالبی حضرت علی دارن، دنیا رو تشبیه کردن به مزمار. مزمار با ساتزاده، مزمار به یک تمرینی میگن که اسبهای مسابقه رو میدن. خب ببینید این مثال ها متناسب با اون روزگاره، اون روزگار که ورزش های مثل امروز نبوده، اسب دوانی بوده. معمولا اسب رو که میخواستن برای مسابقه آمادش بکنن، از یکی دو ماه قبل کاه و یونجش رو کم میکردن، یواش یواش کم میکردن، کم میکردن به نصف، به یک سوم مثلا برسونن که این عادت بکنه، با کم خوراکی، با سختی عادت بکنه. و بعد وقتی که مسابقه نزدیک میشده، حالا غذاش رو به حد کافی میدادن که انرژی بگیره. این با سختی ها عادت کرده بوده و بنابراین میتونسته اون رقابت تنگاتنگ رو با اسبهای دیگه بکنه. میگه علاوه ان الیوم المزمار، امروز روز مزماره، امروز یعنی دنیا، و قدن سباق، فردا مسابقه است، و سبقت الجنه و الغایت النار، چی چی میدن، جایزش، ریواردش چیه؟ بهشتی است که میگه همه ابدیت هست، همه جهان هستی هستش. میگه خداوند شکرشو از شما خواسته ادا بکنه، به شما اختیار و امرشو در اختیارتون گذاشته، و ممهلکم فی مزمار محمدود، به شما میدون داده، وقت داده، زمان داده تو این مسابقه تا خودتون آماده بکنید، لتناز او سبقه، و تا این جایزه رو بتونین بگیرید. کی میتونه شاید اول بشه؟ فشد دو اقد المازر، کمربنداتون رو دیگه تنگ بکنید، یعنی یه ذره چست و چالاک باشید، وقت و او فضول الخواسه، دامناتون رو جمع بکنید، خورده پاشی ها رو جمع بکنید، نمیشه گل و گشاد دیگه را رفت، مسابقه است. میگه لا تجتم و عظیمتن و ولیمتن، کاری که با عزم و اراده توأم باشه با ولیمه، با سورچرانی دیگه درست در نمیاد. آدمایی که اراده پیدا کردن، قصدی گرفتن، تصمیم جدی بودن رو تو زندگی کردن، یه مقداری دیگه باید از این وقت تلف کردن ها و خوشگذرونی ها و بتالت ها و ولیمه ها باید کم بکنن، نمیشه که دیگه هم خدا رو داشتم خورما. اگه جدی هست قضیه، پس باید از دور ریختنی ها، از چیزایی که وقت تلف کردن پرت زندگی هست، باید اجتناب کرد. میگه من قذر نوم لعزائم الیوم، خیلی وقتا آدم تصمیماتی در روز میگیره ولی شب که خوابش میبره اینا از بین میره. و امه الظلم لتذاکیر الهمم، این دائما تصمیماتی که آدم تو زندگی میگیره چون جدی دنبالش نیست، اینا همه فراموش میشه. یا در مورد اسلام میگه الاسلام و کریم المزمار، اسلام یک میدان مسابقه کریمه، یعنی مسابقه پستی نیست، مسابقه برد و باخت نیست، مسابقه که یه عده تحقیر بشن شکست بخورن نیست، مسابقه است که کرامت تماماً، مسابقه کرامت هاست، رفیع القایه، نهایتش بسیار رفیعه. این نیست که حالا ما این سوسکو بخوریم و نمیدونم این چیزها رو 50,000 دلار به همون میدن، این برنامه های تو تلویزیون امثال اینا، دیدین هر هفته هم یه چیزایی هست، یه چیزایی که هیچ کسی نمیخواد اون کارا رو بکنه، بسیار کریهه آدم باید اون کار بکنه به خاطر 50,000 دلار. میگه نه، اون رفیع القایه است، جامع الحلبه، همه رقبا رو جمع میکنه، یعنی یه مسابقه فراگیره، متنافس و سبقه. اون چیزی که جایزه‌ای که میخوان بدن جایزه 50,000 100,000 دلار نیست، بسیار نفیسه که این رقابت به نفس نفس افتادن رو باهاش رو میشه بیارزه. شریف الفرسان، اسبهای این مسابقه شریفن، یعنی یک مسابقه شرافته، یک مسابقه کرامت هست. میدانش هم دنیاست و آخرش هم به خوشبختی و به سعادت و به راحت و رفاه هستش. ملاحظه میفرمید که در حتی نهج البلاغه تو فرهنگ گذشته ما هم از این واژه ها به تناسب اشتغالات زمانه خودشون، رقابت هایی که تو اون دوره بوده تو اسبوانی، از این واژه ها استفاده کردن که نشون بدن دنیا هم در واقع یک همچین صحنه رقابتی است. بسنده نکنید که اسب من بالاخره میرسه به خط پایان، مهم نیست که برسه، سعی باید کرد که جلوتر از همه برسه. شما این دعای کمیل رو باهاش آشنا هستید، اون قسمت های آخر وقتی دعا میکنه ببینید میگه که قو علا خدمت که جوارهی، خدایا به من قوت بده به اعضا و جواره هم. قوت میخواد چیکار حضرت علی؟ نیروی بدنی برای چی میخواد؟ حتی اسرح الیک فی میادین سابقین، تا بتونم تو میدانهای مسابقه این پیوستگی هامو ببرم وارد بشم. همین الان یه فیلمی راجع به حضرت ابراهیم بود که چطور انسان این دیتچ ها و اتچ هایی که پیدا میکنه باید خودشو بتونه بکنه. اسرح این معنا رو نشون میده که انسان باید بتونه خودشو آزاد بکنه که کجا بره، تا بتونه بره بپیونده به پیشتازا. انقدر معمولا دست بال ما رو زندگی، کار و وابستگی‌ها گرفته که نمیتونیم بریم توی رقابت پا به پای پیشتازا تلاش بکنیم، چون بختمون در جاهای دیگه میره، ذهنمون، فکرمون، دلمون متوجه ارزش‌های پایین هست. میگه که حتی اسرح الیک فی میادین سابقین، میخوام تو میدان سابقین برم، پیشتازان، و اسرع الیک، با سرعت تلاش بکنم. اسرع الیک فی البارزین، با اونا که تو میدان مبارزه اومدن، مبارزه زندگی آمدن، درگیر سختی ها هستن. یعنی در واقع دعای حضرت علی هم سبقت و سرعت، نه اینکه خدای حالا ما رو هم یه گوشه ای. بعضیا میگن که حالا خدای اون دم در بهشت برای ما مثلا یه جایی پشت درم ما رو پیدا بکنیم، باد نیاد هم اونجا خوبه. مسئله این نیست، به هر حال هر چی هدف بالاتر باشه انگیزه ها نیرومندتر میشه. قرآن نه تنها ما رو به این سرعت و سبقت دعوت کرده، حتی میگه شما تو شاگرد اولا باید شاگرد اول بشین. میگه روز قیامت شما سه دسته خواهین بود، کنتم ازواجا ثلاثه. اولی میگه اصحاب المیمنه، اصحاب دست راست، یمین یعنی خجستگی، آدمای خوب. خب خیلی خوبه که آدم به همین دسته برسه دیگه. دومی اصحاب المشعمه، اونایی که شومیه، اونایی که وضعشون خراب هست. سومی میگه و سابقون از سابقون، پیشتازان پیشتازان، در واقع اونایی که پیشاهنگان بودن، راه ها رو برای معلمین بعدی گشودن. اولائک المقربون، اینا به خط پایان رسیدن. یعنی حتی پیشتاز کافیر، پیشتاز تنها رو هم معرفی نمی کنه، از سابقون از سابقون، اولائک المقربون. اینها رو به ما میگه که چشماندازمونو یه مقداری جلوتر ببریم. یا در نهج البلاغه میگه که خب مردم اگر کسی این سعادت و نجات در برابرش باشه و سقوط باشه، این دیگه مشغول شده، بیکار نیست. حالا سه دسته، سائن سریعن، یا سائی تلاش میکنه به سرعت نجات پیدا میکنه، و طالبون بطی، گروه دوم طالبن، دلشون میخواد ولی لاک پشتی را میرن، بطیان، رجا، امید دارن. اولی میگه نجا، حتما نجات پیدا میکنه، دوم میگه رجا، رجایی، امیدی هست، تلاش کرده، حالا یه نمره دهی باید بگیره که بتونه بگذره. یا مقصرون فنار هوای، بعضی هم که کوتاهی کردن و وظیفه را انجام ندادن. میبینیم این تقسیم بندی ها مرتب هست که ما رو به سه شیوه هدایت بکنه. میگه الیمین و شمال مزله، چپ روی و راست روی راه گمراهیه، افراط و تفریط نکنید، و طریق الوسطی الجاده، جاده اصلی اون راه وسطه، سعی کنید این بر اون طرف نرید. یعنی هم سرعت و سبقت رو نشون میده و هم توی خط بودن رو در واقع. از نظر علمی هم باز میگه شما سه دسته هستید، یا دانشمندین در طریق ربوبی، یا دانشجو هستید، یا پشه هستید. یعنی در واقع راه سومی نیستید. عالمون ربانی یک، متعلمون علا سبیل نجات، دانشجوست متعلمه، او همجون راه. همجون راه این پشه های کوچیکی هستن که با هر بادی میرن. یعنی اگر انسان در اون مسیر علم نباشه، باد شعارهای روزگار او رو میبرن. جلسات گذشته عرض کردم که حتی راجع به آخرت هم خداوند بهشتی رو که به ما وعده داده میگه سلانه سلانه نیاین، روشن فکرانه بخواین خیلی خودتون رو بگیرین. سابقو، یه جا میگه سابقو الی جنتن، یه جا میگه سارعو. هم سبقت باید گرفت، از هم باید جلو زد، و هم باید سرعت گرفت. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض. بارها عرض کردم که بهشت یه باقی در گوشه زمین نیست. بهشت در یه آیه میگه همه آسمان ها زمینه، یه جا میگه این آسمان ها زمین تازه جزئیشه. که عرض سما، عرضم در برابر طول نیست. یعنی وقتی که جهان هستی ابدیت مطرحه، پس دیگه نمیشه که یواش رفت، باید به تناسب اون عظمت تلاش کرد. یعنی انسان حقیقتش اینه که از خودش باید بیشتر انتظار داشته باشه، از خودش بیشتر باید بطلبه. در مورد اهل کتاب هم قرآن وقتی که از اونها برای ما مثال میاره میگه انقدر به جون هم نپرید. الان فیلمی اون طرف بود، بحث همین اینترفیس بود، چند تا از این ربای ها بودند، از این مسیحی های چه کاتولیک چه پروتستان، یک مسلمون هم بود، بحثی که بینابین داشتن. قرآن هم همینو میگه و لکلن وجهتون، میگه هر کدوم از شماها یک مسیری، یک جهتی دارید. هو مولیه ها، خدا شما رو گردونده به اون جهت، به اون مسیر. فاستبق الخیرات، سعی کنید که در خوبی ها از هم جلو بزنید. میگه لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، من برای هر کدوم از شما یه راه روشنی گذاشتم، هر کدومتون یه راه روشنی دارید. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه مشیت خدا غیر از این بود همه تونو یکی میکرد، یه مذهب، یه دین، یه پیغمبر، ولی این کارو نکرده. پس چیکار ما باید بکنیم؟ میگه فاستبقوا الخیرات، در خیرات با هم مسابقه بذارید. منظور از خیرات این نیست که مثلا پول به یتیم و گدا و اینا بدین، در این حال همون کار خیره، چون تو فرهنگ ما کار خیر یه کار صدقه سری به دیگران دادنه. کار خیر یعنی هر چیزی که خوبه. چند وقت پیش کتابی معرفی کردم، نمیدونم دوستان تهیه کردن، کتابی نویسندش یه یهودی هست به نام فینامینن، جویش فینامینن. این در واقع موفقیت‌های خودشون رو تو این کتاب توضیح داده. آمار زیادی تو این کتاب هست. اینا جمعیتشون حدود 2% مردم امریکاست، ولی نشون میده بیش از 20% استادای این 10 دانشگاه بزرگ امریکا یهودی هستن. یعنی 10 برابر اون تعدادی که باید باشن. بیش از 20% دفاتر حقوقی بزرگ نیویورک یهودی هستن اداره کنندگانش. پس اقتصاد رو هم و این روابط حقوقی رو هم در دست گرفتن. تعداد اونایی که بیمارستانهای بزرگ امریکا رو، چه پزشکا، چه رؤسای در واقع بخشهای مختلف یهودی هستن، دانشگاه ها، مراکز علمی، مراکز اقتصادی رو، بانک ها، بیمه ها، دستگاه های ارتباط جمعی رو، چه روزنامه ها، چه رادیو تلویزیون، حتی ثروت عادی. تو این کتاب نشون میده که کسانی که درآمد سالیانه شون از 150 هزار دلار به بالاست، متوسط یهودی ها 2 برابر گروه بعد از خودشون هست، و اونایی که از 50 هزار دلار پایین تره مال یهودی ها نصف رقم قبلیه. خب فاستبقوا الخیرات در چیه؟ در اقتصاد، در علم، در هنرها، در همه این رشته ها که زحمت باید کشید دیگه. خب مسلمان کمتر از اونا نیستیم، تعداد مسلمان ها اگر بیشتر از اونا نباشیم یا کمی کمتر گمان نمی کنم باشیم دیگه. چرا ما این کار را نتونستیم بکنیم؟ چرا ما نتونستیم اون نفوذ رو بکنیم، اون لابی ها رو بکنیم، بتونیم موقعیت مسلمان ها رو؟ قرآن از ما همینه خواسته، میگه فستب چرا با هم دیگه دعوا دارین؟ چرا تو سر کله هم میخوان بزنید؟ سعی کنید علمتون، دانشتون، اقتصادتون، سیاستتون، ورزشتون، همه چتون جلوتر بره. اون وقت برنده شدید. اختلافا رو میگه حواله بدین به خدا، روز قیامت او به شما خواهد گفت. اینجا مشکلات حل نخواهد شد. اینجا فقط در چیزای خوب با هم دیگه رقابت بکنید. هم قرآن از اونا انتقاد کرده، از یهودی ها و مسیحی ها، میگه یوسار اون فل کفر، در اسم، در عدوان، در تجاوز، در خشونت، در استثمار دنیا بیش از همه میشه تابن، و هم در خوبی ها میگه اینا هرگز مساوی نیستن، لیسو سواهن، یه جور نیستن. 10 صفت خوب از اینا آورده، یه تو اینا مینا هستن. شما به جایی که همش بخواین روی اون قسمت فوکس بکنید، نگاه بکنید که جهات مثبتشون چگونه هستش. در هر حال همینطور که عرض کردم، میبایست تلاش کرد و آدم بتونه خودش رو بکنه. بحثی که نیم ساعت پیش داشتیم، این تمثیلی که قرآن تو اون سوره تکویر کرده، سوره ببخشید نازعات، 3 قسم خدا خورده به یه پدیده‌ای که در طبیعت وجود داره. میگه و نازعات غرقن، صحبت سوگند به اون عواملی که میکنن، از ریشه میکنن و میان بالا، مثل یک هواپیمایی که تیکاف میکنه، مثل یه موشکی است که اگر با سرعت 11 کیلومتر در ثانیه خودشو بکنه، با اون انفجار اولیه میتونه از این جو خودشو خارج بکنه. وقتی که یک تیر و کمانم میکشن و نازعات غرقن، همین جمله رو به کار میبرن، کشیدن با تمام نیرو، این یک سوگنده، سوگند به تمام عواملی که میتونه بکنه. مرحله دوم و ناشتات نشتن، صحبت سوگند به همه اون عواملی که انسان رو خارج میکنه. یعنی اول اگه بتونیم از جاذبه کنده بشیم، اون وقت میتونیم خارج بشیم. قسم سوم و سابحات سبحن، سباحه یعنی شناوری. دیدین وقتی که این چیزایی که به هوا میفرستن، این ماهواره ها، وقتی که از جو خارج میشن، توی یه مداری دیگه شناور میشن، دیگه از جاذبه خارج شدن. قرآن هم ماه و ستاره میگه کلون فی فلکن یسبحون، اینا دارن شنا میکنن در یک مداری بالاتر. وقتی که این سه سوگند میخوره، کنده شدن، خروج از یک جو، و بعد دیگه راحت شدن و شناوری در یه مدار و در یک افق بینشی بالا، میگه فسابقات سبقن، اون وقت جزو پیشتازان، جزو مسابقه گذارندگان خواهید شد. والمدبرات امرن، اون وقت میشه تدبیری کرد، کاری کرد، نقشی ایفا کرد. یعنی همینطور که ماهواره هایی که میفرستن وقتی در یه مدار بالا میاد، اون وقت اونجا الان داره نقش ایفا میکنه، از این ور دنیا پیام ها رو میگیره میفرسته اون ور دنیا، تمام موبایل ها، تمام این امواج تلویزیونی، رادیویی، انواع و اقسام. انسان هم میتونه ماهواره بشه. ماهواره هایی که در یک افق بالاتر قرار میدن خودشونو، البته هر کسی به نسبت خودش، در یه افقی بالاتر بتونه کارسازی بکنه برای دیگران، یه لینکی، یک ارتباطی، یک اتصالی و یه خدمتی به جامعه بکنه. در هر حال این سبقت ها رو قرآن مرتب به ما گفته. بیش از همه میگه که توی نصایح حضرت علی، حضرت علی از دنیا که میرن میگن والله الله فی القرآن، خدا رو خدا رو در نظر داشته باشید درباره قربان. لا قرآن لا یسبقکم به عمل بهی غیرکم، مبادا در عمل به این قرآن دیگران از شما سبقت بگیرن. شما این قرآن رو دارید تو تاخچتونه، تو جیبتونه، سر سفره عقد، سفره عروسیه، نمیدونم به بازوی پهلواناتونه، به گردن بچه‌تونه، ولی ارزش های قرآن رو یه عده‌ای میگیرن، از شما سبقت خواهند گرفت. مبادا مبادا در عمل به قرآن از دیگران از شما سرعت بگیرند. در جای دیگه سبقت در صلاتو میگه، در بعضی جا سبقت در ایمان، در هجرت، در مسائل مختلفه که نمیخوام حالا وارد این قضیه بشم که چطور مسئله سرعت و سبقت، اگر انسان باور بکنه که وقتش تنگه، خیلی گارانتی نشده که 100 سال با خوبی و خوشی و سلامت اینجا بمونه، احساس بکنه که هیچ گارانتی نشده که فردا زنده هست، اون وقت سعی میکنه از وقت باقی موندهش استفاده کنه. تعبیری حضرت علی میفرماید که من ارتقب الموت، اگر کسی مراقب مرگ باشه سار ابل خیرات، دیگه این دست اون دست نمی کنه. در کارهای نیکو، در کارهای خیر سرعت میبخشه. میگه تو این دنیا بجز برای دو نفر خیری نیست. آدمی که گناهی میکنه و تصمیم میگیره توبه کنه، تدارک توبه رو میبینه، دنیا برای این خیره. و رجلون یسار افل خیرات، و یا کسی که در خیرات سرعت و سبقت میگیره. خب این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که به هر حال چون جلسه ما جلسه معارف قرآنی هست، بحث قهرمان ستایی، سبقت و سرعت رو اون زمینه هایی که در قرآن و نهج البلاغه داره خدمتتون عرض کرده باشم که چرا مهمه اگر ما به یه شخصیت هایی توجه میکنیم. در واقع اینا الگوهایی هستن که به نسبت خودشون اینها قهرمانی هایی پیدا کردن. همینطور که عرض کردم امروز مصادف، یعنی این هفته این ایام، با سالگرد دو تا از بزرگانی که اینها به سهم خودشون تلاش های ارزنده‌ای کردن، یکیشون رو خب بیشتر شنیدین، من چون این جزوه رو در پاسخ با این دوست با ارزش طنز نویس کم نظیرمون آقای ابراهیم نووی یک مسائلی رو علیه دکتر شریعتی گفتن، به نظرم رسید که یه چیزی توضیحاتی راجع به نظریات ایشون نوشته بشه. چون توی این جزوه توضیحاتی داده شده، سعی میکنم بیشتر راجع به نفر دوم صحبت کنم، گرچه در انتهای جمع‌بندی هم میکنم و هر دو رو در کنار هم قرار میدیم. نفر اول دکتر چمران هست که شاید خیلی با شخصیتش آشنا نباشین، تنها اسمش رو شنیده باشین. خب الحمدلله اینجا مؤسسه ایمان تشکیل شده و در هفته جلسات متعددی هست. فقط در همین کالیفرنیای جنوبی بیش از 70 مؤسسه رسمی ثبت شده اسلامی وجود داره که اسم اسلام توش هست. اگه تو اینترنت بریم، مؤسسات اسلامی زیادی هم هست که اسم اسلام توشون نیست، مثل ابن سینا تو اورنج کاونتی اسم او نیسته چون اسم اسلام نیست. بنابراین مؤسسات فراوانی هست که ثبت شدن دارن فعالیت‌های اسلامی میکنن. بیش از 50 تا مسجد در همین کالیفرنیا جنوبی هستش. ولی ما معمولا یادمون میره که از کجا آغاز شد، وقتی 30-40 سال عقب میریم چگونه بوده. یه آیه ایست در قرآن میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان یادش نیست که یه موقعی از این زمان روزگار گذشت هیچی نبود، هیچی که بشه ازش اسمم برد نبود. حالا میشه گفت که هل اتا علی المسلمین فل امریکا، آیا نبود دهری نگذشت که لم یکن جلستون اسلامیتون. بالاخره روزگاری بوده دیگه. 42 سال پیش یا 43 سال پیش سه تا از فارغ التحصیلای دانشکده فنی دانشگاه تهران که دوران تخصصشون رو میخواستن طی بکنن در امریکا اومدن. دکتر بهادری نژاد که هنوز زنده است، مسئول گروه مکانیک دانشگاه شریف است، دکتر مرشد که متاسفانه مرحوم شد، و دکتر چمران که شهید شد. اینها پایه‌گذار MSA بودند در دانشگاه‌های آمریکا، همون Muslim Students Association. مسلمان‌های ایران چون یک کمی جلوتر از بقیه بودند از نظر اندیشه، پایه‌گذار فعالیت‌های اسلامی در آمریکا اونها شدند. خب عمل اونها به زودی گرفت، به طوری که بعد از یکی دو سال از دست ایرانی ها مثلا خارج شد. اکثرا دیگه از سال دوم به بعد پرزیدنت همیشه از کشورهای دیگه بود. سال بعد از عراق شد، بعد از مصر شد. این سازمان انقدر توسعه پیدا کرد که کانادا رو گرفت، بعد MSA به اروپا کشید، انجمنهای اسلامی دانشجویی اروپا رو گرفت و بعد به کشورهای آسیایی رفت. شاید الان بزرگترین سازمان دانشجویی حداقل اسلامی جهان باشه. ولی مؤسسینش همین سه نفر بودن که شاگردای انجمن اسلامی دانشکده فنی و شاگردای طالقانی بودند. ما یادمون رفته که خب یه پیشتازانی داشتیم، یه کسانی سنگ بنا رو گذاشتند. البته همینطور که عرض کردم از بس استقبال شد که اینا مجبور شدن برن شاخه فارسی زبان رو تأسیس بکنن، که در اون موقع دکتر یزدی و دیگران هم به اونها پیوستن و فعالیت‌های گسترده دانشجویی به خصوص در امریکا، که قبلا اونا که از ایران می آمدن بیشتر دانشجو بودن دیگه، حالا خانواده ها تو امریکا هستن، عمدتاً اون موقع دانشجو بودن و اغلبشون هم بر می گشتن. بالاخره یه عده آغاز کردن این حرکت رو که از برکتش ما داریم امروز استفاده میکنیم. پس از یه جهتی مؤسسه ایمان، مؤسسات دیگه وامدار تلاش های این بزرگان از جمله دکتر چمران ما هستیم و خب جا داره که در چنین مکانی در واقع یاد اونها هم برده بشه. حرکت های سیاسی هم که در خارج از کشور به وجود آمد همین ها به وجود آوردن، دکتر شایگان و دکتر نخشب و دکتر چمران و یزدی و اینها بودن که اون موقع دانشجو بودن، جوان بودن. در ایران خب یادتونه که کودتای 28 مرداد شده بود بعد از سال 32، همه چی به باد رفته بود، اون تلاش های نهضت ملی و نفتمون رو دیگه غارت میکردن و یه عده جوانای دیگه به چیزی هم وابسته نبودن، با همه وجود اینجا تلاش میکردن. حالا چه جبهه ملی رو که تأسیس کردن، جبهه ملی دوم، کنفدراسیون دانشجویی، نهضت آزادی، در واقع اینها در اون سالهایی که تو امریکا بودن، در 15 سالی که بودن، تمام تلاششون زنده نگه داشتن این شمع استقلال و هویت ما و ارزش و احترام وطن ما بود. به خصوص دکتر چمران با اون خصلت بسیار مهربانی که داشت، با اون اخلاق بسیار ملایمی که داشت، خیلی مؤثر بود در جذب بقیه دانشجویان. همه رو خیلی سخت شیفته خودش میکرد. نشریه پیکار اندیشه بود، اندیشه جبهه بود، مال جبهه ملی دوم بود، او در اینجا خودش اداره میکرد، دستگاه چاپ هم تو زیر زمین خونهشون بود، اینها با این شرایط سخت اداره میکردن. دکتر چمران در مبارزات قبل از انقلاب نقش خیلی مهمی داشت تو ایران. اون سالی که کماندوهای ارتش حمله کردن به دانشگاه، وقتی نیکسون می آمد دانشگاه، نمیدونم یادتون هست اونا یا نه، چون دانشجوها تظاهرات کردن با سرنیزه به جون دانشجو افتادن، سه نفر تو دانشکده فنی با سرنیزه تیکه تیکه شدن دیگه، سه قطره خون که از اون روز به بعد روز دانشجویی در سراسر دنیا شد دیگه، یعنی 16 آذر شد روز دانشجو در سراسر جهان. دکتر چمران بود که دانشجوی اون دوره بود و یک مقاله خیلی قشنگ و لطیفی نوشت که دیگه تنها گزارش زیبای از اون دوران بود. به هر حال چون شرایط سیاسی ایران خیلی سخت شد بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 و به خصوص بعد از 15 خرداد 42، اینا مجبور شدن ایران رو ترک بکنن، چون تمام مبارزات پارلمانی متوقف شده بود. به این نتیجه رسیدن که تو ایران دیگه کار سیاسی نمیشه کرد، کار قانونی دیگه نمیشه کرد. همه گروه های سیاسی به این نتیجه رسیده بودن که لاجرم باید کارهای مسلحانه کرد. خب این تزی بود که تو اون دوران همه جوانای چه مسلمان چه غیر مسلمان ایرانو گرفت. ده ها سازمان های چریکی به وجود آمد که کسانی که سنشون بالاتر هست شاید به خاطر داشته باشن. خب دکتر چمران اینها هم در امریکا به این نتیجه رسیدن باید تعلیماتی ببینن، رفتن مصر. اون موقع جمال عبدالناصر رهبر کشورهای عربی بود، اینا رفتن توی مصر، چون یه اختلافی هم بین شاه ایران و عبدالناصر بود، اونها میدان دادن، یه اردوگاهی رو اینا پیوستن و از ایران جمعیتی میرفتن مثل دکتر یزدی و توسلی و دیگران. چمران در همون جام تو اون اردوگاه نظامی باز اونجا هم شاگرد اول شد و خودش استاد اونجا شد. تا یه مدتی در واقع در اون اردوگاه های تعلیمات چریکی مصر اینا حضور داشتن و پایگاهی در بغداد درست کرده بودن. بعضی از جوانا از ایران می آمدن بغداد، از اونجا می رفتن در لبنان دوره می دیدن یا در مصر. به هر حال می خواستن که یه کادر آشنا به فعالیت‌های مسلحانه رو تربیت بکنن. البته بعدن اونا احساس کردن چون حکومت مصر میخواد از اینا سوء استفاده بکنه و اینا رو به عنوان مهره میخواد در علیه منافع ملی ایران به کار ببره، اونجا رو ترک کردن و در واقع پشت کردن به اونها. ولی در حال نشون میده که اون چه که به نظرشون میرسید باید انجام داد درش جدی بودن. نقش دیگه دکتر چمران در لبنان بود. میدونید که علاوه بر ایران و عراق، لبنان یه بخش عمده ای از شیعیان اونجا حضور داره. دکتر چمران، حالا من توضیح بیشتر خدمتون خواهم داد، یک دانشجوی بسیار برجسته‌ای بود. همواره در طول تحصیلش شاگرد اول بود و در امریکا هم وارد دانشگاه برکلی شد، در اونجا شاگرد ممتاز شد به عنوان برگزیده ترین فارغ التحصیل در اون پروژه، اون قمرهای مصنوعی که اون موقع برای اول آغاز کرده بودن. این ماهواره ها یکی از مسئولین اون پروژه ها شد، شاید اول ایرانی بود که در این سطح بالای علمی در شرکت بل الکترونیکس استخدام شد و یه همسر امریکایی هم گرفت و دیگه بهترین خونه و زندگی و بهترین موقعیت علمی در یک اسکیل خیلی بالا داشت. در ایران در اون دوران گروه های انجمن اسلامی مهندسین به این نتیجه رسیده بودن که دیگه دوران سخنرانی و کتاب نوشتن به سر رسیده، باید کارهای عملی کرد. یه شرکت انتشاراتی تأسیس کردن، عرض شد که کارخونه ریختگری در جاده صابه، گفتن چرا نباید مهندسین مسلمان خودشون رو پای خودشون باشن، یه واحد اسلامی تولیدی داشته باشن. کارهای متعدد عملی رو راه انداختن، از جمله یه هنرستان صنعتی رو با پول مردم تأسیس کردن در نارمک، هنرستان کارآموز، شاید اونایی که نارمک بودن بشناسن. بعد از 2-3 سال به سرعت اون هنرستان در همه رشته ها در ایران اول می شد، ساختمان، برق، مکانیک، با اینکه اینا هیچ امکان دولتی نداشتن. یواش یواش توسعهش دادن، یه چیزی شبه دانشگاه مانندی هم در جاده کرج ساختن. در اون موقع امام موسی صدر که رهبر روحانیون لبنان بود به ایران آمده بود، یه سفر آمد بازدید کرد، خیلی سخت تحت تأثیر این فعالیت‌های عملی اسلامی قرار گرفت. گفت ما هم آرزو می‌کردیم در لبنان که شیعیان بسیار عقب افتادن، فقیرن، می‌تونستیم این کارا رو بکنیم، ولی متأسفانه کسی رو نداریم. اگر کسی رو می‌داشتیم می‌تونستیم اونجا یه همچین چیزی رو بسازیم. خب دکتر چمران دانشکده فنی شاگرد مرحوم پدر بود، ایشون نامه‌ای براش تو امریکا نوشتن که تو حاضر هستی که بیای تو لبنان اونجا یه مدرسه رو تأسیس بکنی؟ اونم با سر آمد و خیلی عجیبه، معمولا کسی یه دیپلم ساده داشته باشه حاضر نیست این دیپلمشو بذاره کنار، حتما میخواد که اون سود دیپلمشو ببره، چه برسه کسی لیسانس داشته باشه یا فوق لیسانس یا دکترا. کسی که حالا تو بل الکترونیکس داره کار میکنه، از مسئولین لب اونجا هست، وقتی بهش میگن برو جنوب لبنان، فقرای اونجا، شیعیان یتیم احتیاج دارن، نه اینکه بره یه کار علمی سطح بالا، برو سوهان زدن، نجاری، اره دست گرفتن رو تعلیم بده، بلند میشه میره، همسر امریکاییشو با بچه‌هاش هم میبره. من پارسال عرض کردم یه نامه ای از او دیدم بعد از انقلاب، نامه رو به قطب‌زاده نوشته بود، مجموعه نامه‌هایی که بود. تو اون نامه به قطب‌زاده گله کرده بود که من بلند شدم از امریکا آمدم اینجا، بهانه دارن میگیرن، میگن نه اینجا خونه سازمانی نداریم، اینجا آب نیست، اینجا غذا نداریم، ماشین نیست، بهانه دارن میگیرن. من که اینا برام مهم نیست، من اینجا زیر پل میخوام بخوابم، من برام تو چادر خوابیدنم مهم نیست، چرا بهانه گرفتن، چرا منو میخوان برگردونن. دیدم این داره چونه میزنه برای اینکه بمونه فداکاری بکنه، کسی که همه این تلاش های توی زندگیش رو در واقع گذاشته برای اینکه بیاد تو مرز اسرائیل، تو منطقه سور که دائما زیر این راکت ها و خمپاره های اسرائیل هستن، اونجا این مدرسه رو، مدرسه سور رو تأسیس میکنه. مدرسه شبانه روزی است، هم درس، حرفه و فن به این بچه ها میده، هم قرآن شناسی و اسلام شناسی و هم کارهای دفاع، کار با اسلحه بتونن تو مرز اسرائیل از خودشون دفاع کنن. یواش یواش فارغ التحصیلای همون مدرسه گروه عمل رو به وجود میارن. عمل همون با الفه، افواج المقاومت اللبنانیه، فوجهای مقاومت لبنان. یواش یواش یک نهضت بزرگی به وجود میاد، حرکت المحرومین، جنبش محرومین. یعنی شیعیانی که از همه عقب‌تر بودند با همین نطفه اولیه که یک انسان متفکر اونجا بنا کرده، میبینیم لبنان را میفته. الان میبینیم دیگه به حقوق خودشون آشنا شدن. در تاریخ وقتی میریم عقب میبینیم چه کسانی این نقش رو ایفا کردن. البته بعد امام موسی صدر که خب عاشق و شیفته چمران میشه، اونم روحانی برجسته شیعیان لبنان بوده، نهایت کمک رو میکنه. البته بعدم که داستانش رو میدونید، قذافی و اینها او رو معلوم نیست، توی سفر هوایی اونو میرو بایند و هنوزم تکلیفش معلوم نیست که چه شده. در هر حال میبینیم که نه تنها در محیط علمی، نه تنها تو امریکا، نه تنها بین ایرانیان و سیاسیون، بلکه در منطقه و بین کسانی که احساس میکرده اونها هم مسلمون هستن، نقش خودش رو ایفا میکنه. بعد از انقلابم با این کوله بار تجربیاتش به ایران میاد، هم تو مصر خب سالها دوره دیده و هم در مرز اسرائیل بوده. به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب او این پست رو میپذیره، بعدن وزیر دفاع میشه، وزیر دفاع بود توی اوائل انقلاب. بعدم که جنگ شروع میشه عراق حمله میکنه، این تمام اون تجربیاتی که تو کارهای چریکی داشت در خدمت جنگ میذاره. یکی از عواملی که نجات داد خوزستان رو در واقع تلاش‌های دکتر چمران بود. او سازمان جنگ‌های غیر منظم رو تشکیل میده. غیر منظم منظور همون جنگ‌های چریکی هستش، نه جنگ‌های منظم. وقتی که شهر سوسنگرد ما رو عراق گرفت، گروه چمران بود با 200 نفری که از دو طرف شهر حمله کردن، سوسنگرد رو آزاد کردن. طرح‌های مهندسی او بود که اهواز رو نجات داد. اون صدی که زد، آب رو اون دشت انداخت، تانک‌های عراقی رو تو گل گذاشتنی. حتی تو ایران هم چه فکر مهندسیش، چه اون شجاعت‌ها و دلاوری‌هاش تونست در واقع این خدمات بزرگ رو در اون مراحل جنگ به ایران بکنه. و خب چندین بار که همینطور که میدونید تیر خورد، مدت‌ها مجروح بود، در تخت قرار داشت، ولی بعد تونست دو مرتبه خودشو بازسازی بکنه. ولی سرانجام توی جبهه دهلاویه وقتی که فرمانده اون جبهه کشته شده بود، برای اینکه فرمانده جدیدی ببره به خط مقدم رفته بود، همونجا یک خمپاره عراقی ها میخوره و در هر حال شهید میشه در اونجا. اما مقایسه شریعتی و چمران، هر دوی اینها در واقع شاگردای ممتاز نسل خودشون بودن. دکتر شریعتی در دانشگاه ادبیات دانشگاه مشهد بود، رشته ادبیات. او هم در رشته ادبیات شاگرد اول شد، از بورس دولتی استفاده کرد. پدرش یه معلم ساده‌ای بود، درآمدی نداشت که او رو بفرسته. خب اون از رشته ادبیات شروع کرد، با ذوق ادبی، با اشتغالاتی که به کتب ادبی داشت. ولی دکتر چمران که فرزند یک روستازاده ساوهی بود، او از رشته مهندسی آغاز کرد، در دانشکده فنی وارد شد. دانشکده فنی رو او با موفقیت تمام طی کرد و برای اولین بار سال گذشته اینو عرض کردم، نمره 22 گرفت. یعنی نشون داد که قالب‌های نمره برای او تنگه. برای اولین بار تو دانشگاه به یک کسی نمره 22 دادن. در درس ترمودینامیک چون دو نمره معمولاً به نظافت ورقه، به تمیز بودن خط و به اصطلاح انضباط ورقه میدادن، همیشه هم این نمره کمکی بود که اونا که دارن رد میشن بیان بالا. چمران 20 گرفته بود، ولی چون خط فوق‌العاده زیبایی داشت و بسیار هم منظم بود، اون دو نمره هم بهش دادن، رسماً نمره 22 براش گذاشتن. این دیگه در تاریخ دانشکده فنی موند. همیشه نسل‌های بعد هم میگفتن بله، اون مصطفی که نمره 22 گرفته از درس ترمودینامیک. در حال هر دوشون با بورس دولتی، هر دو شاگرد اول، ولی در دو رشته طبیعتاً دو زمینه مختلف هم هست. یکی سلمان میشه، یکی ابوذر میشه، ولی هر کدوم در واقع از مسیر خودشون. هر دو اینها هنرمند بودن. شریعتی ذوق ادبی داشت، هم کلمات مثل موم بود در قلمش، راحت می نوشت، خیلی راحت در ظرف یک ساعت. اون کتاب سربدارانش رو اگر دیده باشید، این رو در واقع یه تئاتری اونجا اجرا می شد تو حسین ارشاد، در جمع یکی دوتا از دوستان بودیم، رفتیم ازش خواستیم یه بروشوری بنویسه برای روز بعد، همونجا نشست و سیگارش آتیش زد. این چیزی که کتاب دست شما یک قلم نوشته در واقع، انقدر براش نوشتن ساده بود، انقدر مسلط بود به قلم. و در بیانم که معمولا نه نوت بر می داشت، حد اکثر یه کاغذ کوچیک، کاغذ سیگارش رو می داشت یه بار و دو بار نگاه می کرد. براش بیان مثل آب خوردن بود. و حتی اون گروه های هنری حسینی ارشاد رو او را انداخت. تئاتر رو برای اولین بار او در حسینی ارشاد تعلیم داد. قبلا تو دانشگاه شیراز، دانشگاه مشهد تعلیم داده بود. سربداران رو او در واقع کارگردانی کرد در حسینی ارشاد. معتقد بود به سختی که باید هنر رو در امروز در خدمت افکار و اندیشه و دین گرفت. میبینیم باز هر دو هنرمند بودن. چمران هم نقاش بود، تابلوهای زیادی نقاشی داره، شاید دیده باشید، به خصوص روی اسب خیلی کار میکرد. همینطور که خودش یه مجاهد فی سبیل الله بود، این حالت اسب رو و این عضلات و اون مثلا شجاعت اسب رو ستایش میکرد و بیشترین نقاشیهاش روی اسب هست. شعرهایی هم میگفت و به هر حال رفتارش هم رفتار هنری بود. هر دو اهل مبارزه بودند. هر دو در خارج از کشور که آمدند، چه با خود ایرانی ها چه با خود غیر ایرانی ها در ارتباط بودند. شریعتی که میدونید در پاریس یک سر ارتباطش با الجزائری ها بود. اون موقع الجزائر با استعمار فرانسه می جنگید، شریعتی تنگاتنگ با اونها مبارزه داشت. به خاطر اونها زندان افتاد. اون گروه کوکلوس کلان به سختی مجروحش کردن، دست و پاش شکست تو زندان. با اون موقع اتفاقا این بومدین دانشجو بود اون موقع، همون که بعدن رئیس جمهور الجزائر شد، و همونم باعث شد که زمان شاه که شریعتی تو زندان بود، همون بومدین باعث شد که از زندان آزاد بشه. وقتی آمده بود ایران، یاد دوران دانشجویی خودش افتاد که یه دوستی داشته، حالا تو ایران تو زندان هستش. در حال تمام تلاش های شریعتی تو پاریس، ارتباط با گروه هایی که همه جای دنیا دارن برای آزادی و حقوق بشر تلاش میکنن، فقط متوقف و محدود به ایران نبود. چمران هم همینطور که عرض کردم، یه سرش تو لبنان بود، یه سرش توی مصر بود، هم مسائل جهانی رو میخوند، انقلابات سراسر جهان رو ترجمه میکرد، مینوشت. خودش نویسنده خیلی مبرز اون نشریه اندیشه جبهه بود. در هر حال چشمشون اینها خارج از وطن جهان رو رصد میکرد. در رابطه با مبارزات ایران هم هر دوی اینها، چه در کنفدراسیون، چه در جبهه ملی، چه در نهضت آزادی، اون موقع که اینها سازمانهای اون زمانه بودند، نقش خودشون رو ایفا کردن. و بالاخره هر دوی اینها زیر 50 سال، یکی 44 ساله، یکی 47 ساله، با این همه کارنامه، با این همه موفقیت هایی که داشتن، جانشون رو فدای آرمان هایی که داشتن کردن. در حال اگر ما امروز یاد اونها رو گرامی می‌داریم، به عنوانی که ما در خیلی از زمینه ها این بناهایی که ساخته شده، اینها هر کدوم آجرهای این بنا رو، ملاتها رو، اینها نقشی داشتن. انواع بناهایی که ما در امروز داریم و در زیر سایه این بناها، بناهای استقلال و آزادی و ارزشهای متعالی، اینها بالاخره زنده کردن یادشون، نه اینکه بخوام شخصیتهایی رو بزرگ بکنیم، ما رو متوجه میکنه که آدم میتونه واقعا در یه عمر کوتاه هم چقدر تلاش بکنه، چقدر منشأ اثر باشه. به هر حال قرآن میگه تلک امتون قد خلت، اینا مردمانی بودن که خالی کردن، صحنه حیات رو ترک کردن. لها ما کسبت و لکم ما کسبتون، اون چه کردن مال خودشونه، شما اون چه که میکنید مال خودتونه. نه اونا از عمل شما سوال میشن، نه شما از عمل اونها. اونا نمره شونو گرفتن، اونا نقششونو تو این تئاتر ایفا کردن، کردیتشونو گرفتن. یعنی در واقع میخواد بگه که نوبت شماست، حالا شما باید بیاین تو صحنه ببینیم که شما چی کار میکنید. میگه من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، از بین مؤمنین کسانی بودن که در اون پیمانی که با خدا داشتن صادقانه عمل کردن، ایمانی داشتن، اعتقاداتی داشتن، عملا نشون دادن که حاضرن براش تلاش بکنن. من هم من قضا نحوه، بعضی ها اون تعهدی که داشتن تعهدشون انجام دادن، و من هم من ینتظر، بعضی ها منتظرن، تو خطن، تو نوبتن، منتظرن موقعیتشون برسه. و ما بدلو تبدیلا، اینا حاضر نشدن با هیچی عوض بکنن، عهد و پیمان خدا رو به هیچ قیمتی با چیز دیگه‌ای نفروختن. در هر حال خداوند مقام اونها رو بالاتر بکنه، متعالی بکنه، اگر خطا و اشتباهی داشتن اونها رو ببخشه و بپوشانه. در ازای تلاش هایی که کردن، فداکاری هایی که کردن، خداوند اجر جزیل به اونها بده. و ما ملت هم همت پیگیری راه حقی رو که اونها طی کردن، کسب همتی رو که اونها داشتن، بتونیم در خودمون که در هر کسی در واقع زمینه این همت ها هست، بتونیم این همت ها رو پرورش بدیم. و انشالله ما هم دست پر بتونیم موقعی ترک بکنیم این زندگی رو که پارنامه ای داشته باشیم، زیر بغلمون پروندمون خالی از عمل نباشه. انشاءالله خداوند این توفیق رو به همه عنایت بکنه. متشکرم از صبر و توجه.